قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان، بیماری چشم تو ببرد از دستم، لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم. عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست، دیرگاه هست که از این جام هلالی مستم. از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از پای طلب ننشستم. عافیت چشم مدار از من میخانه نشین که دم از خدمت رندان زده ام تا هستم. در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم. بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود، چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم. بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا که به افسوس و جفا عهد و وفا نشکستم. بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا که به افسوس و جفا مهر وفا نشکستم. صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت، آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم. رتبت دانش حافظ به فلک بر شده بود، کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم. به قول استاد شهید مرتضی مطهری که در تماشاگاه راز به زیبایی تمام بیان کرده، شعر مقوله هنری است، به خصوص شعر حافظ، و نباید مستقیم و به اصطلاح فلسفی یا صورت حقیقی با آن برخورد کرد. باید نگاهی هنری به آن انداخت. و در اینجا عشق، عشق به زیبا رو، می، زیبایی، بیماری چشم و خمار آلودگی، همه اینها صورتی پنهانی دارد با معانی خاص خود. شیرینی لب اشاره به کلمات موزون و زیبا و سخنان دلانگیز است. در بیت اول میگوید حافظ که دیشب چشم تو مرا واده و شیدا میکرد، ولی از لطافت و شیرینی سخنان تو نقش جان در نظرم مصور میشد. مقصود آن که چشمت ما را به کرشمه میکشت و لبت جان تازه میبخشید. در بیتی حافظ میگوید پس از مرگ که فنای صوری و ظاهری است، باز روح در طریق عشق و محبت راه می سپارد و خطرها و دشواری های بسیار همچنان در کمین ما خواهد بود. پس زنهار مگو که چون زندگانی من در این جهان پایان یافت، رستگار و آزاد شدم. کجنداز مقصود تیری است که حسودان از کمان تهمت و افترا پرتاب می کنند و مسلماً به هدف نخواهد رسید. درج عقیق صندوقچه خاص زر و زیور و پیرایه هاست و در اینجا مقصود دهان محبوب است. صنمی لشکری، مراد کسی یا زیبارویی است که در سپاه و لشکر کار میکند. میگوید او درم را به تاراج برد و رفت، دریغا اگر مهربانی پادشاه مددگار من نشود و داد مرا از او باز نستاند. شمشاد بلند، مراد قامت افراشته و موزون محبوب است که در بلندی و اعتدال به شمشاد تشبیه می شود. تا برنامه دیگر و غزل دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
سرای سخن.
به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز شنونده صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین میر باقری در خصوص موضوع قلب سلیم خواهیم بود. ایشان در ابتدا با توجه به فرازی از زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام به قلب سلیم برای انسان اشاره داشته و معتقدند اگر قلب انسان تسلیم و در اختیار او باشد، انسان نیز تسلیم پروردگار خواهد بود. حجت الاسلام میر باقری در ادامه به ویژگی‌ها و مشخصات داشتن قلب سلیم در انسان اشاره داشته و قلب سلیم را قلبی می دانند که غیر خدا در آن جایی نداشته باشد و خالص برای خدا باشد. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. قلبي لكم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه فمعکم معکم لا مع عدوکم. در این فراز نورانی از زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام تعلیم فرمودند به این که ما اگر بخواهیم به همراهی معصوم علیه السلام برسیم باید صفاتی رو داشته باشیم. بعضیش اینها هستند: قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده. قلب باید تسلیم نسبت به معصوم علیه السلام بشود. چون میدانید قلب ما فرمانده قوای ماست، همه قوا تحت فرمان قلبند. قلب هست که اراده میکند، چشم ببیند، گوش بشنود، زبان تکلم کند. اگر این قلب تسلیم شد، همه قوا تسلیم میشن. و اگر قلب طغیان کرد، سرکشی کرد، قوای دیگر هم طغیان میکنن. لذا اون محوری که انسان باید او رو ابتدا تسلیم به معصوم علیه السلام کند، قلب انسان هست. قلب باید نسبت به معصوم تسلیم بشه و هر حکمی که معصوم میکند، هر ارادهی که معصوم میکند در مقابل او تسلیم باشه. و این تسلیم شدن قلب هم مقاماتی داره تا به تعبیر نورانی قرآن میرسد به مقامی که میشود قلب سلیم، که شیعیان کامل اینجوری هستند، صاحب قلب سلیم هن. این آیه نورانی قرآن در خاطر مبارکتون هست. خدای متعال میفهمد که و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. یکی از شیعیان وجود مقدس امیر المؤمنین طبق روایاتی که آیه رو نقل کردن حضرت ابراهیم خلیل هست. حالا این معانی در روایت ما فراوان گفته شده دیگه. وقتی میخواد توصیف کنه حضرت ابراهیم خلیل رو میفهمد به ان من شیعته ابراهیم از جا ربه به قلب سلیم، وقتی رو به پروردگار خود آورد با قلب سلیم رو به حضرت حق آورد. لذا در روایت ذیل این آیه ملاحظه فرمودید که به حضرت عرض کرد من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمودند که اگر مصداق این آیه شدی از جا ربه به قلب سلیم ادعا کن من شیعه هستم. و ان من شیعتهی لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم، کسی شیعه است که صاحب قلب سلیم باشه. این قلب سلیم رو در روایت معنا کرده، ملاحظه فرمودین، فرمود قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه، کل قلب فیه شک کن او شرکن فهو ساقطن. فرمود قلب سلیم اون قلبی است که غیر از خدا در اون قلب نیست. بعد حضرت توضیح دادن فرمودن یعنی قلب سلیم قلبی است که درش شرک نیست، شک نیست. قلب سلیم قلبی است که صاحب یقین نسبت به حضرت حق هست. اگر کسی صاحب یقین نشود صاحب قلب سلیم نیست. اگر شرک در قلب شد، یعنی انسان غیر خدا رو دوست می داشت، باز همین قلب قلب سلیم نیست. قلب سلیم قلبی است که صاحب یقین و صاحب اخلاص در محبت هست. کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقطن. قلب تا به مقام یقین نرسیده، تا به مقام اخلاص در محبت نرسیده، رد پایی از غیر خدای متعال در او هست، این قلب قلب ساقطه. قلبی که خالص برای خدای متعال می شود این قلب قلب سلیمه، غیر خدای متعال در او رد پایی ندارد. ملاحظه فرمودید در روایاتی که شرک خفی رو معنا می کند، البته پیداست شرک جلی که در مؤمنی نیست، مؤمن برای خدای متعال شریک قائل نیست، اما ممکن است در عین این که فقط خدا رو می پرستد به مقام اخلاص نرسیده باشه، شرکی داشته باشد که مانع اخلاصه. وقت در روایات دیدید فرمود شرک گاهی انقدر مخفیست که تشخیصش از تشخیص رد پای مورچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه، از اون هم تشخیصش دشوارتره. ولی همین شرک هم مانع انسانه، مزاحم انسانه. صاحب قلب سلیم کسی است که هیچ گونه شک و شرکی در قلبش نیست، به مقام اخلاص رسیده. کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقطن. قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه. پس قدم اول در همراهی با معصوم این است که قلب انسان همراه با ولی خدا بشود، به طوری که این قلب خالص بشه، قلبی لکم مسلم. که این تسلیم قلب هم عرض کردم مقاماتی داره و انسان تا به مقام تسلیم نرسه از شرک نجات پیدا نمی کنه. ذیل این آیه شریفه روایتی نقل شده، خدای متعال در قرآن می فهمد فلا وربک لا یؤمنون. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم اینها به مقام ایمان نمی رسن، ایمانشون کامل نمی شود حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، که در اختلافاتشون تو را حکم قرار بدهند و هر چه تو حکم کردی نسبت به او گردن بگذارن و در دلشون هم احساس دلتنگی و حرج و نگرانی نکنن. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. در دلشون هم در جانشون هم نسبت به اون چه تو حکم میکنی قضاوت تو احساس حرج و دلتنگی نکنن. و یسلمو تسلیما، تسلیم محض شما باشن. یسلمو تسلیمو، تسلیم یکی از مقاماتش اینه. بعد حضرت در اون روایتی که کافی نقل کرده در ذیل این آیه شریفه، مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، فرمودن اگر کسی یا یه قومی نمازها رو به جا میارن، اهل زکاتن، انفاق مالی میکنن، روزه میگیرن، جهاد در راه خدا میکنن، حج میروند. اگر ولو ان قوما اقاموا الصلاة آتوا الزکات حج البیت صاموا شهر رمضان، همه این عبادات رو انجام میدن، بعد در مقابل حکم خدا و رسول اعتراض دارن. ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غیر الذی صنع، این چه جور حکم کردنیه، این حکم رو نمیپسندن. بلکه حضرت بالاتر فرمودن، فرمودن اعتراض هم نمیکنن، در قلب خودشون نمیتونن بپذیرند. کانو به ذالک مشرکین، این قلب قلب مشرکه. دلیلش هم خیلی واضح است، اگر قلب تسلیم خدای متعال هست، ترازوی قلب خدای متعال هست، دلیل ندارد که حکم خدا رو نپذیره. این که میبینید یه جایی در مقابل حکم خدای متعال قلب نمیتواند تسلیم بشه، به نظرش میاد این حکم قابل تحمل نیست، به خاطر این است که ترازوی انسان تغییر کرده، این قلب خالص نیست. میدونید ترازوی انسان قلبشه دیگه، ما در همه لحظات ترازو میکنیم، این ترازو هم با ما هست، از کوچکترین کاری که میخوایم انجام بدیم یه نگاه میخوایم کنیم، آخرش میذاریم تو کفه ترازو، میگیم خوبه یا بده، انجام بدیم یا انجام ندیم. یه لقمه میخوایم در دهانمون بگذاریم، ترازو میکنیم، خدای متعال در وجود ما گذاشته، ترازو میکنیم بخورم یا نخورم. ماه رمضان دادم لقمه رو تا دم و دهان میبره، گرسنه هم هست برمیگردانه، ظرف آب رو تا دم دهان میبره، تشنه هم هست برمیگردانه. این ترازوی انسانه. این ترازوی انسان اگر خالص شد، بر مدار خدای متعال قرار گرفت، هر چه رو میخواد ترازو کنه با محبت الهی ترازو میکنه. هر چه خدای متعال دوست داره او هم میپسندد، هر چه دوست نداره ترک میکنه. این بالاترین مرحله است، اخلاص در محبت. اگر یه جایی انسان در مقابل حکم خدای متعال وقتی تو ترازو میذاره، به نظرش میاد این حکم پذیرشش دشواره، این پیداست هنوز در دل انسان اخلاص واقع نشده. خیلی واضحه این ترازو درست وزن نمیکند. حضرت فرمود اگر کسی در مقام حکم اهل نماز و روزه و زکات و حج و همه اینها هست، ولی در مقابل حکم خدای متعال دل آرام نیست، فرمود این هنوز خالص نشد، هنوز مؤمن کامل نیست. کانو به ذالکه مشرکین، هنوز اخلاص در وجود انسان نیامده. علامت اخلاص این است که انسان تسلیم محض باشه. پس قلب سلیم قلبی است که هیچ شرکی درش نیست، یعنی تسلیم محض است. لذا حضرت بعد از این حدیث فرمودن فعلیکم به تسلیم، برید این مقام رو به دست بیارید، مقام تسلیم، که هر چه خدای متعال حکم میکند شما در مقابل اون حکم احساس آرامش کنید، این شود مقام تسلیم کامل. اگر کسی اینجوری شد، قلب تسلیم شد که همه قوای انسان تحت فرمان قلب انسان هستند، قدم بعد این است که و رأی لکم تبع، باید همه رأی او تابع رأی امامش باشد. انسان نمی شود که برای زندگی خودش رأی و برنامه ای نداشته باشد، ولی اگر برنامه او دنبال برنامه امام نبود، برای خودش یه رأی برنامه ای نظری دارد، این نمی تونه همراه امام حرکت کنه. همراهی با امام وقتی اتفاق می افته که انسان تمام آرایش، تمام انظارش تبع رأی امامش باشه، طبیعتاً برنامه‌ای که برای زندگی خودش داره، این برنامه دنباله برنامه امام باشد، در عرض امام نباشد. انسان یه موقعی برای خودش آرایی، انظاری، تدبیری دارد که دنباله تدبیر امام نیست، امام یه برنامه‌ای دارن، اینم برای خودش برنامه دیگری دارد، این نمیتونه همراه امام حرکت کنه. یعنی تمام برنامه انسان، شاید یه معنای رأی لکم تبع یعنی همین، انسان تدبیری داره، برنامه‌ای داره، این برنامه باید دنباله برنامه امام باشد. امام یه تدبیری برای عالم دارن، انسان درون اون نقشه امام باید حرکت بکنه. و رأیی لکم تبع، اگر این دوتا محقق شد اونگاه و نصرتی لکم معدتون، همه امکانات خودش رو مهیا کند که در خدمت امام علیه السلام قرار بده. این آدم میتواند حتی یحیی الله تعالی دینه بکم، خدای متعال اراده کرده است که دینش رو به وسیله ائمه علیهم السلام احیا کند. و یردکم فی ایامه، در ایام الله که اصل ظهور است و رجعت، ائمه علیهم السلام بر میگردن. و یمکنکم فی ارضه، همه امکانات در اختیار اونها قرار میگیره، زمین در اختیار امام علیه السلام است، یمکنکم فی ارضه. اگر کسی میخواهد همراه امام علیه السلام باشه، فمعکم معکم، به این همراهی برسه، بعد این مسیر رو طی کنه. قلبی لکم مسلم، رأی لکم تبع، و نصرتی لکم معدتون. قلب تسلیم محض باشد، بشه قلب سلیم. رأی و طرح و برنامه انسان تبع برنامه امامش باشه، امکاناتم مهیای برای خدمت امام علیه السلام. این میتواند به همراهی برسه. فمعکم معکم، دو تا همراهی هم هست. این دو تا همراهی رو بزرگان معنا کردن، یادم از مرحوم مجلسی اول به نظرم اینجوری معنا کرده بودن. یک معناش اینه که انسان گاهی ظاهرش همراه امام هست، باطنش همراه امام نیست. در ظاهر با امام شرکت میکنه ولی قلبش با امامش نیست. خب میدونید خوارج در جنگ صفین به حسب ظاهر خیلیاشون کنار امیرالمومنین ارواح نافدا بودن، ولی این همراهی ظاهری بود، دلشون با امام نبود، اعماق وجودشون با امام نبود، یه جایی هم جدا شدن، صفشون جدا شد. این دوتا معیت یعنی هم ظاهر و هم باطن انسان، همه قوای وجودی انسان باید با امام در این عالم حرکت بکنه. یک معنای دیگر هم که داره این است که ائمه علیهم السلام یک دورانی دارن، به تعبیر خودشون این دوران قبل از ظهور، دوران هدنه ازش تعبیر میشه، بالاخره دوران سازش و دوره ایست که با دستگاه مقابل فعلا درگیری علنی ندارن. یه دوره هم هست که دوران ظهور و غلبهشون هست. این دوتا معیت یعنی این، یعنی انسان اگر در این دوران در کنار امام بود، در اون دوران هم میتونه در کنار امام باشه. انسان اگر در دنیا با امام بود، در آخرت هم میتونه با امام باشه. ولی اگر در این دوران در کنار امام نیست، میگه هر وقت شما پیروز شدید ما میاییم خدمتتون هستیم. قوم حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام و حضرت موسی عزم کردن اذهب انت و ربک فقاتلا، شما برید جنگ کنید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، هر وقت پیروز شدید ما میایم کنار شما. این انسان در دوران پیروزی هم کنار امام نیست. کسی در اون دوران با امام خودش حرکت میکند که این دوران با امام باشه. کسی که این دوران منافع خودش رو در نظر میگیره، اونجا هم خیال میکند که میتواند تو اون دوران در کنار امام و با امام باشه. توهم داره، خیال میکنه امام میان اون چیزی که اون طرحی که من دارم اجرا میکنن تو عالم. لذا میگم تو دوران پیروزی شما من کنار شما هستم. اینجوری نیست. امام برنامه خودشون رو تو عالم عمل میکنن. ما اگر در این دوران تابع امام بودیم، برنامه‌مون تابع برنامه امام بود، رأیمون تابع رأی امام بود، اونجا هم کنار امام خواهیم بود و الا نه. پس ببینید این سه چیز، البته بیش از این هاست، حداقلیست که شرط همراهی امام علیه السلام هست: تسلیم قلب، تبعیت رأی، و اینکه همه امکانات انسان، امکانات ظاهری و باطنیش، مهیا باشه برای خدمت به امام علیه السلام. این انسان به دو تا همراهی میرسونه: یک همراهی در دوران پیروزی ائمه علیهم السلام، یکم در دوران قبلش. این دو تا همراهی، همراهی که مشروط نیست شما پیروز بشید ما میام در جبهه شما، نه اینطوری نیست. چه در دورانی باشه که به حسب ظاهر دوران قربت اونهاست، چه در دوران غلبه اونها، انسان باید با امام حرکت کنه. و این وقتی است که انسان این سه تا خصوصیت رو پیدا کنه، و الا انسان تلقیش این باشه که ما وقتی پیروز شدید میایم، این نیست. یادم از بعضی مفسرین آیه رو اینجوری معنا کردن، خدای متعال فرمود اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی کمک و نصرت